بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 212 سطر 18. فإن کان المحمول الموجب انما هو فی جانب احد الحدین فقط کان ذلک بقیاس واحد لا غیر. بحثمون در معرفی سالبه بدون وسط بود، یعنی قضیه‌ای که سالبه است و وسطی براش نیست، قضیه است بدیهیه که محمولش از موضوعش بدون وسط سلب می شود. برای تبیین این قضیه گفتیم که اول قضیه سالبه ای رو تبیین می کنیم که ذات وسط باشد، یعنی محمولش از موضوعش سلب شود به واسطه امری که بین محمول و موضوع فاصله می شود. اون امری که بین محمول و موضوع فاصله می شد سه قسم کردیم. یکی این که برای موضوع اثبات شود، دیگری اون که برای محمول اثبات شود، سومی این که هم برای موضوع اثبات شود هم برای محمول اثبات شود. اون وقت ما محمول رو سلب می کردیم از اون امر و به توسط اون امر این محمول از موضوع سلب می شد. اینا رو توضیح دادیم، مثالم زدیم و بیان کردیم که اگر اون امر برای موضوع تنها ثابت باشد، ما برای رسیدن به این سالبه ذات وسط یک قیاس تشکیل میدیم که در اون قیاس موضوع این سالبه اصغر قرار گرفته باشد و محمول این سالبه اکبر قرار گرفته باشد، اون امرم که برای موضوع اثباتش کردیم حد وسط باشد. و اگر اون امر برای محمول ثابت شود، باز هم یک قیاس به کار میبریم برای رسیدن به قضیه سالبه ی ذات وسط، یک قیاس به کار میبریم که در اون قیاس محمول، یعنی محمول قضیه سالبه اصغر باشد و موضوع قضیه سالبه اکبر باشد، عکس اونی که در قسم اول گفتیم. و اون امرم که برای محمول اثبات میکردیم حد وسط باشد. اما در اونجا که امری رو هم برای موضوع ثابت میکنیم هم برای محمول ثابت میکنیم که قسم سوم بود، اونجا گفتیم دو قیاس به کار میبریم برای رسیدن به سالبه مورد نظر، دو قیاس به کار میبریم. در این قسم سوم بحث رو کامل نکردیم، مثال زدم ولی بحث رو کامل نکردم. امروز اگه انشالله برسیم بحث رو کامل کنیم. چون مطالب تقریبا گفته شده بود، الانم تذکرن تکرار شد، فکر میکنم بیش از این احتیاجی به توضیح نداریم. مثال هارم که قبلا گفتم حالا از رو میخونم دوباره توضیح میدم، دیگه به نظر میرسه به همین مقدار اکتفا کنیم. الان متن رو تکرار کنیم. صفحه 212 هستیم، سطح 18. فإن کان المحمول الموجب، گفتیم که ما دو تا محمول داریم، یک محمول تو قضیه سالبه داشتیم، یک محمولمون هم همین امری بود که حد وسط قرارش میدادیم. این محمولی که عبارت بود از حد بسط، این رو برای موضوع یا محمول اثبات میکردیم، سرد نمیکردیم. ابن سینا این محمول رو میگه محمول موجب، اون محمول سالبه رو که به توسط این محمول موجبه سلبش میکنیم اونو میگه محمول سالب. البته اسمی ازش نمیبره، ولی اگر اینو میگه محمول موجب اونو باید بگه محمول سالب. فهم کندل محمول الموجب که میخواستیم حد وسط قرارش بدیم،
این نسخه محمول الواجب داره.
بله نسخه واجب داره،
این نسخه
بله یک نسخه میفرماد که محمول واجب داره، اونم قابل معنا کردنه. محمولی که واجب است بیاید تا اون محمول سلبی را برای ما واضح کند و اون محمول سلبی پیش ما روشن بشه. واجب هم بگید ابی نداره، ولی موجب به نظر میسه بهتره، الان خصوص که فقط یه نسخه واجب داره بقیه موجب دارن. فإن كان المحمول الموجب إنما هو في جانب أحد الحدين فقط. أحد الحدين يعني موضوع محمول، أحد الحدين يعني موضوع تنها یا محمول تنها. حالا دو تا مثال میزنیم، در یک مثال اون محمول موجب رو برای موضوع قضیه ثابت میکنیم، در مثال دیگر برای محمول قضیه ثابت میکنیم. ولی در هر صورت یک دونه از این دو حد اون محمول موجب رو میپذیرند، یا موضوع تنها یا محمول تنها. این با اون فرض سومی که بعدا واردش میشه انشاءالله فرق میکنه. در اون فرض دوم هر دو طرف، هر دو حد این محمول موجب رو میپذیرند. خب فإن كان المحمول الموجب انما هو في جانب احد الحدين فقط كان ذلك بقياس واحد لا غیر. ذالک یعنی چی؟ کان ذالک عبارت قبل از بحثی که امروز شروع کردم، ببینید فیکون سلبه هما که آخرین عبارتی جلسه گذشته است. فیکون سلبه هما ایه هما شیطه ان الاخر بقیاسین. این ذالک برمیگرده به سلبه هما. کان ذلک یعنی سلب محمول از موضوع، یا سلب موضوع از محمول، چون گفتیم سالبه کلیه چه نفسه ها عکس میشه، چه موضوع از محمول سلب کنید چه محمول از موضوع سلب کنید فرق نمی کنه. لذا سلبه هما ایه هما شد، سلب هر یک از موضوع و محمول، هر کدوم خاصی از دیگری خاصی سلب کنی به قیاس حاصل میشود. حالا میگه کان ذلک یعنی این سلبی که گفتیم، کان به قیاس واحد لا غیر، این سلب با یک قیاس واقع می شود لا غیر، دیگه احتیاج به قیاس دومی نداریم. برخلاف فرض سوم که محمول موجب رو هم برای موضوع ثابت می کردیم هم برای محمول ثابت می کردیم، اون احتیاج داره به دو قیاس که بعدا خواهیم گفت انشاءالله. مثل ان کان کل الف جیم ولا شیء من بجیم. دقت کنید اون سالبهی که ما به خاطرش داریم قیاس تشکیل میدیم اون رو ابن سینا ذکر نکرده، ولی حتما باید به اون سالبه توجه کنید. اون سالبه لا شیء من الف ب، اون حتما باید بنویسید و بهش توجه کنید. لا شیء من الف ب موضوعش میشه الف، محمولش میشه ب. این سالبه ایست که ما میخوام به دستش بیاریم از طریق واسطه، یعنی سالبه ذات وسطه. لا شیء من الف ب، موضوعش الفه، محمولش بست. حالا تو این عبارتی که ابن سینا آورده نگاه کنید، کل الف جیم موضوع اون لاشه من الف ب اینجا اسقر قرار گرفته، بعد داره ولاش امن بجیم محموله، محموله بله، محمول اون سالبه میتونست اکبر قرار بگیره. لاشه ام من جیم به ایه میگفت، لاشه ام من جیم به ایه میگفت شکل اول بود و محمول اون قضیه سالبه اکبر قرار گرفته بود، ولی لاشه ام من به جیم گفت شکل دوم کرد. ابی نداری اینطوریه، اونی که من از خارج گفتم با توجه به شکل اول بود. خب توجه کنید، این دوباره تکرار میکنم، محمول اون قضیه سالب، موضوع اون قضیه سالبه اسقر قرار گرفت، محمولشو بفرمایید اکبر قرار گرفت. بیاد مثال بعدی نگاه کنید، کل دو بیتیم محمول اون قضیه سالبه آمده اسقر قرار گرفته، در حالی که در مثال قبل محمول اکبر قرار گرفته بود. البته با بیانی که من کردم اکبر قرار گرفته بود. بعد موضوع قضیه سالبه که در اختیار ماست در این مثال دوم که میگه لاشه امن الف جیم، حد وسط اکبر قرار گرفته، اکبر قرار گرفته و شکلم شکل دومه. ابن سینا هم اکبر قرارش داده، منتها حد وسط رو آورده محمول قرار داده که شکل دوم بشه. با شکل دوم هم میتونید همین عرضی که کردیم درست ببینید. پس توجه کنید اون قضیه سالبهی که مورد نظر ماست لاشه امن الف به هست که اونو میگیم ذات وسطه. دو تا مثال زده، در یک مثال که مثال اول است محمول موجب رو بر موضوع اون قضیه سالبه بار کرده، محمول موجب جیمه، محمول موجب جیمه. در مثال اول محمول موجب رو بر موضوع قضیه سالبه وارد کرده، در مثال دوم محمول موجب رو که همون جیمه بر محمول اون قضیه سالبه که به هست وارد کرده. روشن دیگه، دو تا مثال زده، مثال در مثال اول محمول موجب بر موضوع اون سالبه وارد شده، موضوع سالبه الف بود، محمول موجب جیمه، جیم رو بر موضوع سالبه وارد کرده. سالبه رو عوض کردم، بنویسید و همش بهش توجه کنید که موضوعش جیمه. بعد در مثال دوم نموزش الفه، اشتباه گفتم تیم. در مثال دوم محمول موجب رو که جیمه بر محمول اون قضیه سالبه که به هست وارد کرده. پس در یک مثال محمول موجب رو بر احد الحدینی که موضوع هست وارد کرده، در مثال دوم محمول موجب رو بر احد الحدینی که محمول هست وارد کرده. و در هر دو احتیاج به یک قیاسه، قیاسش هم ذکر کرده، خود اون قضیه سالبه رو ذکر نکرده، قیاسش رو ذکر کرده. ما از این قیاس اون قضیه سالبه رو نتیجه میگیریم، چه از قیاس اول چه از قیاس دوم.
قیاس دوم لاشه امن به
بله، در قیاس دوم لاشه امن به الف نتیجه گرفته میشه که با لاشه امن الف به فرقی نمی کنه، چون عرض کردیم سلب کلی به کنفسه ها منعکس میشه. پس نتیجه که از قیاس اول میگیریم با نتیجه که از قیاس دوم میگیریم تفاوتی نداره، به لحاظ معنا تفاوت نداره، بله به لحاظ لفظ جابجا شدن موضوع محمول تفاوت داره که اونم از شده مهم نیست. روشن شد دیگه تمام نکته هایی که تو این دو مثال بود من عرض کردم، فرق بین این دو مثال معلوم شد. در هر دو مثال هم یک قضیه نتیجه گرفته میشد، قضیه سالبه که ذات وسطی، وسطش هم همین جیم بود، حد وسط همین جیم بود. با توسط جیم ما تونستیم ب رو از الف یا در مثال دوم الف رو از بسر کنید. خب حالا من این عبارت های رمزی رو که ابن سینا آورده تطبیق میکنم. الف رو اگه شما دلتون میخواد بنویسید خوبه، الف رو بعد از انسان بگیرید در مثال اول، جیم رو بعد از ناطق بگیرید. البته بله بله، حالا به قول شما الف رو انسان بگیرید، جیم رو حیوان بگیرید، ب رو حجر بگیرید، جیم رو هم که قرار شد حیوان بگیرید. اینطور میشه کل انسان حیوان، لا شیء من الحجر به حیوان، نتیجه میگیرید لا شیء من الانسان به حجر. اون لاشه من الانسان به حجر همون لاشه من الف چی؟ من الف به هست که اول گفتم. در مثال دوم به عبارت از حجر شد، میشه کل حجرین جیم حیوان بود، اونجا حیوان بود، اینجا نمیتونید حیوان قرارش بدید، اینجا جماد قرارش بدید. کل حجرین جماد، الف انسانه، لا شیء من الانسان به جماد، نتیجه بگیرید لا شیء من الحجر به انسان. لا شیء من الحجر به انسان عکسش کنید میشه لا شیء من الانسان به حجر، که همون سالبه است که از قیاس اول نتیجه گرفتید. پس سالبه سالبه ذات وسطه، محمولش حجر بود که به ازش تعبیر کردیم، موضوعش انسان بود که الف ازش تعبیر کردیم. در قضیه دوم در نتیجه که از قیاس دوم گرفتیم جای موضوع محمول عوض کردیم، ولی موضوع محمول همون بود، فقط اون محمول موجب رو که در قیاس اول آوردیم، جیمی که عبارت از حیوان یا ناطق بود قرارش دادیم، در قیاس دوم محمول موجب رو جیمی که عبارت از جماده قرار دادیم. حالا خیلی اونش مهم نبود. پس توجه کردید که قضیه سالبه به ما داده شد، گفتن این قضیه ذات وسطه، وسطش رو پیدا کردیم، وسطش عبارت بود از اون محمول موجبی که در قیاس اول برای موضوع ثابتش کردیم، در قیاس دوم برای محمول ثابتش کردیم. روشن این مطلب دیگه، بیش از این توضیح نمیخواد. و این کان المحمول الموجب قد وجد فی جانب کل واحد من الحدین کان بی قیاسه اینه، و اگر محمول موجب در هر دو در جانب هر دو حد قرار دارد، یعنی یه قضیه سالبه به ما دادن که موضوع داره محمول داره، ما هم بر موضوعش محمول موجب وارد کردیم، هم بر محمولش محمول موجب وارد کردیم، در این صورت کانه به قیاسه. و این کانه المحمول موجب قد وجده در جانب هر یک از دو حد، حد عرض کردم موضوع محموله، در جانب موضوع هم محمول موجب دارید، در جانب محمول هم محمول موجب دارید، یعنی در موضوع سالبه هم محمول موجب گذاشتید، در محمول سالبه هم محمول موجب گذاشتید. کانه به قیاسه، کانه با زمینش اون سلب برمیگرده، با اون سلبی که در آخرین جمله از جلسه قبل گفتیم، یعنی فیکون و سلب و همعیه و ماشید ان الاخر به قیاس. حالا میگه کان اون سلب به قیاسه اینه، اون سلب با دو قیاس انجام میشه. خب حالا میخوام مثال بزنیم. مثال رو دو جور میتونیم بیاریم، یکی این که سالبه با یه موضوع و یک محمول درست کنیم، منتها برای موضوعش یه محمول موجب بیاریم، برای محمولش یه محمول موجب دیگه بیاریم. یه راه اینه که این راه درسته ولی رایج نیست. یه راه دیگه اینه که سالبه درست کنیم که در موضوعش طوائفی رو قرار بدیم، یا به قول ایشون طبقاتی رو قرار بدیم، در محمولش هم طوائف و طبقاتی رو. یعنی موضوع یکی نباشد، چند تا باشد که بر هم دیگه عطف گرفته میشند. مثلا بگیم کل انسان و فرس و بقرن حیوان، اینطوری بگیم. و محمولم همینطور متعدد باشه. که از یه سالبه ما از یه موضوع متعاطفه، یعنی عطف شده بر هم، و یه محمول متعاطفه تشکیل شده، اون وقت بر اون موضوعات متعاطفه یک محمول موجب میاریم، بر محمولات متعاطفه هم یه محمول موجب دیگه میاریم. عرض میکنم فرقی نمیکنه در قضیه سالبتون موضوع واحد باشه یا متعدد باشه، محمول واحد باشه یا متعدد. واحد هم درسته، متعدد هم درسته، ولی رائج شده که مثال به متعدد میزنند، مثال به واحد نمیزنند. قضیه سالبه رو توجه کنید. لا شیء، بنویسید حتما این قضیه رو، لا شیء من الانسان و الفرس و البقر به عقیق و لا فیروزج و لا الماس. اگه الماس نمیدونم عربی یا فارسیه، حالا ما فکر میکنیم عربی. ببینید سه چیز رو از سه چیز صرف کردیم. میتونستیم از اول بگیم لا شیء من الانسان به عقیق، اینطوری بگیم که یه موضوع داشته باشیم یه محمول، ولی نه، چندین موضوع درست شدیم و چندین محمول. حالا من با یه موضوع و یه محمول مطلب رو توضیح میدم، راحت تره، ذهن گیج نمیشه. عبارت اینه لا شیء من الانسان به عقیق، این سالویش که ما داده گفتن اینو، این ذات وسطه. وسطش چیه؟ دوتا قیاس رو هم درست کنیم. دوتا قیاس، کل انسانین حیوان یا ناطق، لا شیء من الانسان به حجر، نتیجه میگیریم لا شیء من الانسان، نه لا شیء من الحیوان به حجر. اولی این بود کل انسان حیوان، قضیه دوم اینه لا شیء من الحیوان به حجر. من شکل اول درست میکنم، ابن سینا گاهی شکل ثانی درست میکنه، مهم نیست، این عرض کردم مهم نیست. نتیجه میگیریم لا شیء من الانسان به حجر، تا اینجا درسته؟ ملاحظه کنید موضوع رو موضوع ما همراه کردیم با اون محمول موجب. حالا محمول رو همراه میکنیم با یه محمول موجب دیگر، محمولمون این بود، محمول ما حجر بود، میگیم که کل حجرین
محمول عقیق بود بله
کل عقیقین جماد، ولا شیء من الانسان به جماد. درسته دیگه، نتیجه میگیریم لا شیء من العقیق به انسان. اولی نتیجه داد لا شیء من
الانسان
به حجر، دومی نتیجه داد لا شیء من الانسان به عقیق. ما اون قضیه ای که میخواستیم، سالب اصلی که میخواستیم چی بود؟
لا شیء من الانسان
به عقیق بود، که اینو در قضیه دوم به دست آوردیم، یعنی در قیاس دوم به دست آوردیم. ابن سینا در اینجا مثالی میزنه که مثالش یک تکراری توش هست. اون مثالو من باید مطرح بکنم به همون عبارتی که خودش گفته، بعد چون با رمز آورده رمزها رو مشخص کنم. تا اون وقت به اون نتیجه مطلوبی که همون سالبه ذات وسطه برسیم، بخوام وارد بشم ظاهرا طولانی میشه. این مثالم که الان من عرض کردم با مثالی که ابن سینا گفته یه تفاوت مختصری داره. جلسه آینده من مثال ابن سینا رو میگم، این مثال خودم هم رسیدگی میکنم انشاءالله اگه یادم باشه، مطلب کاملا روشن میشه، ولی الان به خاطر اینکه وقت تموم شده نمیرسیم ادامه بدیم. انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم.